مسئولان کشور، ببین مسئولان کشور مشکل اساسی رو حل بکنن که ما بتونیم انتقال پول داشته باشیم.
اون دیگه دست تحریم هاست آقای.
ببین ما الان ما دریافتی هامون از سیپاس، از اف سیه.
آقا اینفانتینو مگه نامه نزده گفته من نمیتونم پول بدم به فدراسیون؟ ای اف سی مگه نگفته ما نمیتونیم پول بدیم؟ تحریم میگه.
مشکل ما الان همینه.
خب مشکل همینه.
اگه اجازه انتقال داشته باشیم از فیفا پول میگیریم، 60 تا پرداخت میگیریم.
حالا اینکه در فیفا چقدر پول داریم حالا محل بحثه. آقای فهمم من دارم میگم اگر الان شرکت 60 تا یورو گرفته از شما، خب یعنی شما به شما یورو داده قرض، الان من آقای معتمد هاشمی اصلا رفیقم، من پارسال من ازش $1000 قرض گرفته باشم، الان اگه من بهش قیمت دلار پارسال بدم عصبانی میشه یا نمیشه آقای متعرش؟
بله همه ممکن ناراحت بشن.
شما یوره اون موقع رو گرفتی، میخوای یوره اون موقع رو بدی، قبول نمیکنن یا هر کسی هم باشه قبول نمیکنه.
آقای فرانپور ببخشید یه لحظه تا قرار است که صحبت شما رو در ادامه بشنویم، یه مقدار دهنی گوشی رو نزدیک بگیرید که شنوندگان بهتر صدای شما رو بشنون.
بله بله
تشکر.
عرض میکنم خدمت شما، ببینید ما با از 60 یورو واری شد به حساب ضرورت بانک ترکیه برای آقای ویلموس و این پول رو با پادرمیانی با تعهدات وزارت ورزش و وزیر سمت و معاون اول رئیس جمهور این پول برداشت شد. پس بنابراین اینجوری نیست که ما تضمینی، این چیزی که داده شد اونجا قرار بر این شده بود که ما در اون روز که این کارا انجام می شد حساب کتاب‌های دفتری داشتیم، تو حساب کتاب‌های دفتری بین مسئولین فدراسیون و شستا مشخص کردن که چه مبلغی باید پرداخت بشه، نه اینکه صورت جلسه کرده باشن یا اینکه به صورت رسمی شده باشه، بلکه توافقاتی بینشون انجام شد. بر اساس اون توافقات ما دو ماه بعد از اینکه پول دریافت کردیم شروع کردیم به پرداخت اقساط. الان پرداختی‌های ما رو در شخص وجود داره، میتونید بپرسید.
بله 16 میلیارد تومان شما دادید، ما هم نمیگیم ندادید که.
ما 16 میلیارد الان ندادیم، ما دو ماه بعد از اینکه
همون هر زمانی که دادید آقای فرمانپور الان میگید بس چیه؟
اگه توافقاتی بود که به این آقای فادی،
اگه توافق شده الان من سوال می‌پرسم، اگه توافق شده چرا رفتن شکایت کردن دادگاه حکم گرفتن؟
خب الان من عرض می‌کنم به لحاظ اینکه نهادهای نظارتی بابت پرونده ویلموس وارد عرصه شدن،
بله یه مقدار کمتر اگه ممکنه تلفن جا به جا بکنید آقای فرمانپور.
فضاهای رسانی در کشور علیه فدراسیون موضع گرفتن، بنابراین یک جبهی علیه فدراسیون ایجاد شد.
آیا تاثیر رسانه ها بوده؟
آقا دیگه تو رو خدا آقا دیگه ننازی سر رسانه ها، کاز کوزه ها سر رسانه ها نشکنید شما.
رسانه ها ما توقع داریم که به فدراسیون کمک بکنن.
آخه وقتی فدراسیون شفاف سازی نمیکنه چه کمکی بکنه رسانه ها؟
کجای شفاف سازی؟
خب این موضوع آقای فقانپور، این داستان پرونده آقای ویلموتس، زمانی این پول معلوم شد که فیفا رأیش رو اعلام کرد که باید ما 6 میلیون یورو به آقای ویلموتس بدیم به خاطر چند مسابقه که دو بازی هم باختیم.
قبل از اون چیزی وجود نداشت که ما شفافش بکنیم.
آقای فقانپور من یه سوال دیگه بپرسم. آقای فقانپور این 16 میلیارد از کجا دادید شما به فدراسیون؟ از کجا دادید؟ میشه بگید منبعشو؟
ببین همه دوستان میدونن که
من 16 میلیارد الان مدیر باشگاه به من پیغام میدن که آقا حق ما رو دادن به آقای ویلموتس و شستا، یعنی الان مدیر باشگاهی هستن که الان من اگه بخواد اسمشون رو میبرم، ولی دارن پیغام میدن میخوام بیان رو خط.
آقای فادی یه خود یه جفتازی هست.
نه میگه این 16 میلیارد پول باشگاه هاست، پول سازمانی میده، پول چی میده؟
اصلا رفتی نداره به باشگاه، رفتی نداره. بعد تازهش باشگاه هم دخیل در فدراسیون هستن، مشکلی که برای فدراسیون پیش میاد همه باشگاه هم دخیل هستن. اما این که شما دارید این حرف رو میگه این جفتازیه. اونی که ما میگیم جفتازیه،
حالا مدیر باشگاه رو ما بگیم بیان رو خط صحبت کنن.
ببین یه سری دیگه باشگاه ممکنه یه سری نظری داشته باشن، اما همین که شما دارید اینجا از دلیوری عمومی دارید میگید، از رسانه ملی داری میگی، این یعنی
جفت‌سازی. ما داریم میگیم این 16 میلیارد کجا داده شده؟ همین
شما داری جفت‌سازی میکنی
علیه
فدراسیون. الان تو از این رسانه ملی داری
جفت‌سازی. آقای فقانپور نه
آقای احمد نزنید، آقای فقانپور
ما برامون ساختمون فدراسیون مهمتره، ساختمون فدراسیون همه چی مهمتره.
شما ممکنه که دو تا باشگاه چه نظری داشته باشن، وقتی دو تا باشگاه نظر دادن در مقابل این همه باشگاه شما نمیتونید اینجا بگید که
آقا الان آقای زاره دونه دونه مدیر باشگاه میتونه بگیره همین الان تو این 15 دقیقه وقت داریم درباره این 16 میلیارد ببین نظرشون چیه. حالا اگه مدیر باشگاه حرف نمیزنن اون دیگه به رسانه ملی یا به ما ارتباطی نداره. ما داریم میگیم آقای فقانپور ببینید من دارم دو تا بحث دارم میگم آقا این تدبیر چرا نبوده که به ریال گرفته بشه که به ریال پس داده بشه با توجه به نوسانات ارزی.
در اون
مقطع
زمانی ما نمیتونیم ریال بگیریم، مگه
میتونستیم
ریال بگیریم؟ ما نیاز به یورو داشتیم.
خب 60 تا به شما اندازه 2 میلیون یورو ریال میداد.
آقا ما نمیتونستیم ریال ببریم اونجا تبدیل بکنیم ببریم اونجا. حتی خود ما اگه ریال هم داشتیم نمیتونستیم تبدیل بکنیم ببریم. این از طریق فقط میتونه از طریق این مجوزی که اخذ این اتفاق بیفته. چرا به این بحثا توجه ندارید شما؟
آقای فرامپور
مجوز نداشتیم نمیتونستیم.
خب آقای فرامپور حکم دادگاه چیه؟ برای ما دقیقاً میگید حکم دادگاه چیه؟
یعنی چه حکمی داده؟
دادگاه چه حکمی داده برای این پرونده؟
الان خود دادگاه هم گفته که این چک نیست. ما قطعاً فرجام خواهی که کردیم، اگر فرجام خواهی ما به مرحله نهایی برسه این حکم که صادر شد نقض میشه و فدراسیون اینجا تعهدی نداره، بلکه حالا مسئولین دیگری که در اون مقطع زمانی توافق کرده بودن بایستی تدبیری بیاندیشن برای حل و فصل این قضیه. اگرچه فدراسیون مصمم هست که لطفی که مدیران وقت 60 نسبت به فدراسیون کردن و این مشکل رو حل کردن بتونن جبران بکنه، این بس جلو خودش هست. اما از جهت حقوقی مسیری که اتفاق افتاد مسیر خیلی قانونمند نبود. بعد از فرجام خواهی ما پذیرفته میشه این حکم نقض میشه و برمیگردیم به روزهای اول.
این آقای ویلموس در کس میشه، امید به کس، امید به تجدید نظر. الان سوال آخرام میپرسم، الان 2 میلیون یورو اگه ضرب در 31500 بکنیم میشه 63 میلیارد تومان. خب آقای شریعت مداری هم دیروز گفتن تا آخر سال باید این 63 میلیارد تومان داده بشه. حالا تعبیر شده به کمک و مساعدت، والا ما مساعدتی نمیبینیم. اگه به همون 25 میلیارد اگه میگرفتن اون مساعدت کمکی نیست که 63 میلیارد فدراسیون بی‌نوا بده منافع فوتبال مملکت.
البته یه نکته هم اشاره بکنیم که اون قرارداد اولیه با آقای ویلموتس هم در واقع قرارداد بدی بوده دیگه، یعنی کسانی که قرارداد بستن آقای تاج و دوستان واقعا بعد در پیشگاه ملت علاقمندان فوتبال پاسخگو باشن که این همه پول اگه ما واقعا نمیتونیم پول بدیم آقای فقانپور چرا با یه مربی خارجی قرارداد می‌بندیم؟
شما بفرمایید که الان که میگید این قرارداد بد بسته شد، یه بند از قرارداد بفرمایید قرائت بکنید که این بند قرارداد بد بود.
آیه درباره قرارداد ویلموس که الا ماشاءالله صحبت شد آقای فقانپور، ما اصلا بحث به قرارداد آقای ویلموس نیست.
نه خب منشأ این پول در واقع همونه دیگه.
من میگم من الان آقای فقانپور الان شما جواب رو ندید.
از حقوقی ها، از مجلس، از کسانی که اومدن معترض بودن یک بند از قرارداد نگفتن، برای مردم قرارداد نکردن.
آقا دیگه دادگاه کمیته انضباطی فیفا، کمیته تعیین وضعیت 6 و 200 ما رو محکوم کرده. آقا دادگاه کس هم میخواد
ما رو تو سازمان سازمان ملل ایران رو به خاطر مسائلی که داریم ده ها.
آقا این چه قیاسیه؟ چه قیاسی محل فارغ آقای فقانپور؟
نه آیا ما متخلف بودیم؟ ایران متخلف بود که
محل فارغ
سازمان‌های بین‌المللی اومدن ما رو محکوم کردن؟ این حرف
آقای فقانپور من با شما حرف می‌زدم همون موقع میگفتی من قرارداد ویلموس رو ندیدم خودم. حالا دیگه از این دفاع می‌کنی؟
سازمان‌های بین‌المللی ایران رو ده ها بار محکوم کرده. آیا ما متخلف بودیم؟
آقای فقانپور
ولی نمی‌تونید به صرف اینکه یک سازمان بین‌المللی اومده
آقای فقانپور شما اگه برید آقای فقانپور شما اگه از خونتون بریم بیرون بخواین خرید بکنین آیا با جیب خالی به شما چیزی میدن؟ وقتی که ما نمیتونیم پول یوروی آقای ویلموتس یا هر مربی خارجی دیگر رو تامین بکنیم چرا با ایشون قراردادی به این سنگینی میبندیم؟ حرف ما اینه.
الان به جواب شما رو بدم من خواهش
میکنم. آقای فهمو جواب سوالا رو بدید. یک 16 میلیارد از کجا اومد؟ دو حکم دادگاه چیه؟
آقا سوال کردید جواب شما رو بدم من
خیلی کوتاه فقط.
ما آقای کیروش رو همه حقوق کیروش رو از طریق فیفا پرداخت کردیم، مربی های دیگر رو پرداخت کردیم، ویلموس هم یکی از این مربی ها بود که باید از طریق فیفا حقوقش پرداخت میکردیم. به لحاظ این که تحریم های ظالمانه قدرت های بزرگ جهان علیه ایران در اون مقطع زمانی تشکیل شد، ما نتونستیم پول رو جا به جا بکنیم. مراودات بانکی جهان با ایران نشد، به همین خاطر فیفا نتونست پول رو پرداخت بکنه
اگر در اون مقطع فیفا پول پرداخت می‌کرد هیچ از این مشکلات هم وجود نداشت.
آقای فهمو سه تا سوال من جواب بدید. سه تا سوال من جواب. یک، حکم دادگاه چی بود؟ دو، این 16 میلیارد از کجا اومد؟ سه، سوال سوم یادم رفت. سه اینکه این در فیفا ما چقدر پول داریم؟
چقدر کجا پول داریم؟
در فیفا.
فیفا.
ما الان بیش از 6 7 میلیون یورو در فیفا پول داریم.
خب حالا سوال دوم، حکم دادگاه چی بود؟
حکم دادگاه
توقیف ساختمان فدراسیون حراج مجاهدات چیه؟
دادگاه ایران میگی؟
بله بله،
برای بله ساختمان فدراسیون.
حالا این که ما رو محکوم کرد به پرداخت 2 میلیون یورو.
آه و رفته تجدید نظر درسته؟
جان؟
رفته تجدید نظر؟
نه تجدید نظر نرفتی منوز.
آه نرفتید؟ خواهرم گفتی داریم فرجام خواهی میکنیم که
ما فرجام خواهی کردیم الان باید تو مسیر فرجام خواهی هستیم.
آه و سوال آخر این که این 16 میلیارد از کجا داده شده؟
از اعتباراتی که فدراسیون فوتبال داره پرداخت شد.
آه خب باشگاه الان میگه ما پول نگرفتیم و پول ماست و اینا. باشگاه مدیر باشگاه میگه، ما نمیگیم.
ببین مدیر باشگاه حرفاشون انگار که حرف فدراسیون هست، ما با هم شریک هستیم. فدراسیون رو فقط مال فدراسیونیا نیست که باشگاه هست.
وقت نیست بریم رو خطر، هفته آینده پیگیری میکنیم.
خیلی ممنون از شما فقانپور.
باشگاه هم هست. ببخشید این جمله رو من عرض بکنم، ما اصلا این پولی هم که پرداخت شد اصلا پول باشگاه نیست. پول باشگاه تو سازمان لیگ هست، پول باشگاه تو فدراسیون نیست که. سازمان لیگ پول باشگاه رو داره، ما فدراسیون ربطی به پول باشگاه نداره که.
بله خیلی متشکرم از شما.
شبتون
بخیر و
شب همگی بخیر باشه.
به هر حال ما بحثا رو مطرح کردیم، دوستان شنونده خودشون دیگه قضاوت بکنن.
وقت اضافه.
خیلی به مرتضی نمی‌کنم
راجع به هر چیزی. حواشی فوتبال ایران را در وقت اضافه پیگیری کنید.
اما بخش بعدی برنامه به فوتبال بانوان اختصاص داره، این بخش رو بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. من بهار محمدی با اتفاقات مهم فوتبال و فوتسال بانوان امروز در خدمت شما هستم. از اتفاقات مهم فوتبال بانوان میتونیم اشاره داشته باشیم به آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی که تیم ملی زنان کشورمون هیچ جایگاهی در این رده‌بندی نداشتن. با توجه به اینکه فیفا اعلام کرده کشورهایی در این رده‌بندی قرار میگیرن که در 18 ماه اخیر مسابقه ملی و رسمی داشته باشن، تیم ملی بانوان ایران به دلیل نداشتن برنامه از این رده‌بندی خارج شد. مریم آزمون سرمربی تیم ملی کشورمون در گفتگویی که داشتن در این خصوص ابراز نگرانی کردن.
درسته ما خیلی کار انجام دادیم ولی واقعا کافی نیست و اینجوری بوده که ما از رنکینگ خارج شدیم. ما اومدیم تو استعدادیابی کار انجام دادیم، نوجوانانمون رو قوی کردیم، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه تیم ملی بزرگسالان رو رها کنیم. ما همیشه تو هر تورنمنتی شرکت می‌کنیم، تو بازی آخر خیلی بهتر از بازی اول هستیم و تازه آماده میشیم و همیشه میگیم ای کاش که تازه تورنمنت شروع شده بود. متاسفانه فوتبال بانوان باید خیلی بهش بیشتر از اینا اهمیت داده بشه و الان من از وقتی که شنیدم که از رنکینگ خارج شدیم خودم رو نگاه میکنم که کاملا خارج شدم از گل.
البته با توجه به اینکه برنامه‌های فیفا در سال 2021 مشخص شده و به دلیل در پیش بودن مسابقات مقدماتی جام جهانی در سال 2023 این احتمال وجود داره که اردوهای ملی از سر گرفته بشه. خبر دیگه در مورد فوتسال بانوان، میتونیم نگاهی داشته باشیم به لژیونر شدن دو بانوی ملی پوش کشورمون، نسیم غلامی و فرشته کریمی. دو ملی پوش ایران که از تیم‌های لیگ برتر در داخل کشور هم پیشنهاد داشتن، تصمیم گرفتن امسال در لیگ کویت بازی کنن. صحبت‌های فرشته کریمی رو در همین خصوص بشنوید.
کویت فکر کنم تازه 3 ساله که لیگشون شروع شده، یعنی تازه استارتشو زدن و اینا، و واسه این 3 سال خب ما قهرمان آسیا شدیم و خیلی براش مهم بود که مثلا بازیکنای خوبی رو از ایران بگیرن و من بالا میدونم که بازیکنای فکر میکنم تقریبا یعنی بعضی از بازیکنا هم پیشنهاد داشتن و امسال هم که 3-4 ماهی هست از این تیم القادسیه پیشنهاد داشتم و اینکه از تیم العربی هم پیشنهاد داشتم و به خاطر همین دیگه حالا من خودم القادسیه رو انتخاب کردم، چون میخواست دو تا ایرانی بگیره که من و نسیمه میخواستیم بیایم توی تیم القادسیه، ولی دیگه به خاطر کرونا و اینا یه مدت کنسل شد. بعد دیگه مثلا دوباره مجددا شروع کردن واسه صحبت کردن و دیگه حالا یه جورایی یهویی شد. فکر میکنم حالا قسمت من به شخصه این بود که اینجا باشم.
البته با توجه به حضور شهرزاد مظفر سرمربی سابق تیم ملی ایران در کویت، این احتمال وجود داره که در آینده باز هم شاهد حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های کویتی باشیم. و اما آخرین اتفاق مهم فوتسال بانوان در مورد اعلام برترین داوران سال 2020 هست که گلاره ناظمی داور بین‌المللی کشورمون در این لیست قرار داره. ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار.
خب نظرسنجی برنامه این هفته وقت اضافه این بود که ترجیح میدید رئیس آینده فدراسیون فوتبال جز کدام دسته باشه؟ گزینه یک فوتبالی باشه، گزینه دو فوتبالی نباشه و گزینه سه تفاوتی نمیکنه. 74% گفتن که فوتبالی باشه، 11% گفتن فوتبالی نباشه و 15% هم گفتن که تفاوتی نمیکنه. خیلی کوتاه آقای فادی،
زمان نداریم. من سال نو میلادی هم خدمت هموطنان مسیحی ارامنه و همچنین آشوری ها و کسایی که حالا تیم آرارات رو به یاد میاریم، آرارات تیم فوتبال آرارات که تیم بسیار معروف و شناخته شده از بازیکنان ارمنی که در تیم استقلال پرسپولیس هم بودن و محبوبن و در تیم ملی هم بودن، آن دو بقیه ادمون دختر ادمون بزیک و خدا نگهدار.
هفته خوبی داشته باشین و خدا نگهدارت.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و کلافت، برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از آیاتی که بخشی از تورات رو تأیید میکنه و ذکر میکنه آیه ایست درباره قصاص. همونطور که میدونید بحث قصاص مربوط به دین اسلام نیست، بلکه مربوط به ادیان ابراهیمی است، خصوصا دین یهودیت که در حقیقت این احکام در اونجا اومده، در تورات اومده. هم در خود تورات میشه بهش اشاره کرد، هم در قرآن میشه اشاره کرد به اون بخشایی از قصاص که در تورات اومده. مثلا سوره مبارکه مائده آیه 45 خدا میفرماد که و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، ما بر اونها واجب کردیم، مقرر داشتیم که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم. این عبارت چشم در برابر چشم از تورات اومده. والعین بالعین والانف بالانف، بینی در برابر بینی. والاذن بالاذن، گوش در برابر گوش. والسن بالسن، دندان در برابر دندان. والجروح قصاص، برای زخم هم قصاصی است. یعنی این حکم قصاص از احکام ادیان ابراهیمی است که از یهودیت گرفته، مسیحیت و همینطور اسلام. به همین خاطر اون کسانی که راجع به بحث قصاص چیزی رو میخوان مطالعه بکنن و پیگیری کنن، بعد نیست مقایسه‌ای داشته باشن بین قصاصی که در دین یهود است و قصاصی که در دین اسلام اومده، در قرآن اتفاقا آیاتش بهش اشاره شده. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
در گذشت آیت الله مصباح یزدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم و رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
برگزاری مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور مقامات داخلی و فرماندهان محور مقاومت در تهران.
حال مساعد هر سه داوطلب دریافت کننده واکسن ایرانی. انگلیس همچنان جولانگاه نوع جهش یافته ویروس کرونا.
و بازدید وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بنیاد مستضعفان از قطعه دوم آزادراه تهران شمال.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. عرض سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم نیا و من ابراهیمی، خبرهای شامگاهی جمعه 12 دی 1399 هجری شمسی را به آگاهی شما میرسانیم.
آیت الله مصباح یزدی، استاد برجسته فلسفه، عقاید و اخلاق و عرفان حوزه، پس از عمری مجاهدت علمی، دار فانی را ودا گفت. رهبر معظم انقلاب در مناسبت‌های مختلف این شخصیت علمی و اخلاقی را متأخری زمان و عقبه تئوریک نظام اسلامی توصیف کرده بودند. او با راه‌اندازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه توانست شاگردان زیادی را در رشته‌های مختلف علمی با نگاه اسلامی تربیت کند. آیت الله مصباح یزدی که مدتی در بیمارستان بستری بود، در 86 سالگی دار فانی را ودا گفت. گزارش مجید فلا.
مبارزه خستگی ناپذیری که سالهای عمر خود را صرف فرهنگ و ارزش‌های اسلامی کرد.
در همین دوران حرکت امام بود که گلهای پرورش پیدا کردند. اینا بعد انقلابی شدن، رفتن جلوی تانک خوابیدن. این روح از کجا دمیده شد در اینا؟ اون صفا و معنویت و نورانیت دل امام بود.
او در کنار مجاهدینی چون شهید بهشتی، شهید مطهری و شهید قدوسی بود و نقش مؤثری در تاریخ انقلاب داشت و بارها تحت تعقیب ساواک قرار گرفت. او نزد بزرگانی چون آیت الله بروجردی، امام خمینی، علامه طباطبایی و آیت الله بهجت درس حکمت و معرفت آموخت و از مصباح جوان، فقیهی برجسته و اسلامشناسی آگاه و فیلسوفی چیره ساخت. مرحوم آیت الله خزعلی درباره شخصیت او چنین گفتند:
علامه مصباح برای ما امروز آیت مطهری دومی، مدیس متدین و شجاع، اساتید زیادی دیده.
آقای رحیم پور از قدی، کارشناس مذهبی:
یه واکسیناسیون وسیعی در برابر مارکسیسم و در برابر لیبرالیسم و بعضی از این مکاتب وجود آوردن. یکی از چهره‌های درخشان این جبهه به نظر من استاد مصباح هستند.
مرحوم آیت الله مصباح یزدی با برگزاری کلاس‌های ایدئولوژیک در پاسخ به شبهات عقیدتی و نفی افکار منحرف از قبل از انقلاب تا کنون فریادگری نستوه و مرزبانی فرهیخته و شجاع برای فرهنگ اصیل اسلام بود.
نظر شما این است که از علوم مختلف باید استفاده بشه؟
بله، کاملا درسته.
خب ممکن است شما در فیزیک، در شیمی یک قانون علمی به عنوان یک قانون فیزیکی به عنوان نمونه یه دونه به ما ارائه بدید که این معناش تکامله.
کسب جناب آقای مصباح که حقیقتا یکی از وجودهای مبارک
و مغتنم در دوره ما هستند. منبع فکر و اندیشه بی‌غلغش معارف اسلامی.
از مرحوم آیت الله مصباح یزدی آثار متعددی چون آزادی ناگفته‌ها و نکته‌ها، آفتاب مطهر، آفتاب ولایت و آموزش عقاید و فلسفه به یادگار مانده است.
آقای روحانی رئیس جمهور و آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه درگذشت آیت الله مصباح یزدی را تسلیت گفتند.
مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در تهران برگزار شد. به علت ضرورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی این مراسم بدون اجتماع مردمی و فقط با حضور جمعی از مقامات داخلی و خارجی و تعدادی از خانواده‌های شهدا برگزار شد. در این مراسم رئیس قوه قضاییه ولایت مداری را شاخصه اصلی سردار سلیمانی دانست و گفت دشمنان انتقام سخت را انتظار بکشند. فرمانده نیروی قدس سپاه هم تاکید کرد مسیر نیروی قدس و مسیر مقاومت با شیطنت‌های آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. همکارم نصیری گزارش می‌دهد.
مرد میدان اطاعت، مقاومت، خدمت، رفاقت و شجاعت، سرباز وطن بود و سردار دلها. سردار حاج قاسم سلیمانی که یک سال از آسمانی شدنش گذشت. سرداری که از عراق تا شام خواب راحت را از داعش گرفت و با کمک همرزمانش و رفقایش مثل ابو مهدی المهندس نسخه داعش را در عراق و سوریه برای همیشه پیچیدند. سرباز وطن و رفقایش وقتی دیدند در برخی شهرهای وطن سیل آمده، به خدمت سیل زده ها درآمدند تا لقب سردار دلها را مردم به او دادند. امروز در دانشگاه تهران مراسم بزرگداشت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با عنوان مرد میدان برگزار شد. مراسمی با حضور فرماندهان محور مقاومت از تهران تا فلسطین و لبنان و سوریه. در مراسم امروز فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به دشمنان و جنایتکاران هشدار داد که مسیر نیروی قدس و مسیر مقاومت با شیطنت‌های آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. سردار قاآنی:
مسیر نیروی قدس و مسیر مقاومت با شیطنت هایی که امریکا می کند تغییر نمی کند. مسیر همچنان همون مسیر هست، منتها شما با این جنایتی که کردین یک کار دیگه ای درست کردین برای همه آزادگان توی دنیا، و مطمئن باشین حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن.
رئیس قوه قضاییه هم امروز در مراسم بزرگداشت سردار دلها گفت نگاه شهید سلیمانی به دیگران نگاه قومیتی نبود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افسود ولایت مداری شاخص اصلی سردار دلها بود. رئیس قوه قضاییه گفت دشمنان انتقام سخت را انتظار بکشند و زمان و مکان را نیروهای مقاومت تعیین خواهند کرد.
جلوه‌هایی از انتقام سخت پیدا شده است، اما دشمن منتظر انتقام سخت که سردار سرفرازمون آقای سلامی در کرمان کنار مسجد نورانی آقای سلیمانی اعلام کردن باشند. انتقامی سخت را خواهند دید. اخراج قطعی امریکایی‌ها از منطقه از جلوه‌های انتقام سخت خواهد بود. دست انتقام الهی قطعی است، این انتقام گرفته خواهد شد.
در ادامه این مراسم مفتی اعظم سوریه نیز گفت پیروزی نزدیک است، مسئله امتی است که باید بیدار شود. شیخ احمد بدرالدین حسون افسود سلیمانی آمد رسالتی را به دوش بکشد که امام خمینی با آن نور انقلاب را روشن کرد
و شکست این محدودیت ها را و این ملت را آزاد کرد، نه فقط در ایران بلکه در ایران یک الگو بود برای همه امت اسلامی و برای همه جهان انسانیت. امروز جمهوری اسلامی ایران سفینه های خودش رو به فضا پرتاب میکنه. جمهوری اسلامی در امروز فرزندان خودش رو میفرستد تا اینکه خون آنها با خون فلسطینیان با هم یکی شود برای آزادی فلسطین.
رئیس شورای اجرایی حزب الله نیز در این مراسم با بیان اینکه با امام خامنه ای و سپاه قدس عهد می‌بندیم که مقاومت آرام نمی‌گیرد گفت: محور مقاومت پس از جنایت ترور شهید سلیمانی با صلابت و اصرار بیشتر در راستای آزادسازی منطقه از لوس اشغالگران آمریکایی حرکت خواهد کرد. در این مراسم فالح فیاض رئیس سازمان هشت و شعبی عراق نیز در نخستین سالگرد شهادت سردار ملی ایرانیان حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش مهدی المهندس گفت: خون شهید سلیمانی هنوز در رگهای محور مقاومت در حال جوشیدن است، محوری که او با روح خود